نیمه شب تهران به رادیو فردا گوش میکنید. وقت شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با مجله نیمه شب امشب از رادیو فردا در خدمت شما هستم. همینک که باش هم صحبت میکنیم، یک شنبه 17 اردیبهشت ماه سال 1396 خورشیدی وارد نخستین دقیقه خود شد. ازتون دعوت میکنم که همراه ما بمانید در این مجله نیمه شب که با خبرها، گزارشها، تحلیلها و مطالب بیشتر در خدمت شما خواهیم بود. اما پیش از هر چیز به رسم همیشه ازتون دعوت میکنم که شنونده خبرهای این ساعت باشید با همکارم مهتاب وحیدی راد که همینک در استودیو همراه ماست. مهتاب سلام.
سلام هومن و سلام به شما شنوندگان عزیز. در حالی که چند نهاد مختلف جوابیه هایی درباره اظهارات مطرح شده در دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری صادر کردند، خبرگزاری ایرنا نیز از شکایت حسن روحانی علیه سخنان ابراهیم رئیسی خبر داده است. به نوشته ایرنا، حسن روحانی در پایان مناظره دوم درباره جملاتی از ابراهیم رئیسی مبنی بر به یغما رفتن صندوق ذخیره فرهنگیان به کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات شکایت کرده است. ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی نیز با صدور بیانیه ای به جوابیه های پیشین دستگاه های دولتی پاسخ داده است. پس از برگزاری دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، جوابیه های متعددی منتشر شد و ستاد کل نیروهای مسلح نیز بار دیگر به نامزدها هشدار داد از ورود مناقشه آمیز به مسائل نظامی خودداری کنند. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت روز شنبه اعلام کرد که احتمالاً جرقه ناشی از باتری به باتری کردن لوکوموتیو حامل زغال سنگ عامل انفجار در معدن زمستان یورت بوده است. وی همچنین گفت که کمیته حقیقت‌یاب قرار است پس از بررسی‌های خود ظرف یک هفته علت اصلی حادثه را اعلام کند. همزمان علیرضا ابراهیمی به خبرگزاری صدا و سیما گفت
گاز گرفتگی اونجا خیلی زیاد بود و غلظت مونوکسید کربن بالا بود. 62 نفر به بیمارستان اعزام شد که مصدوم داشتیم ما. 21 پیکر از معدن آورده شد بیرون. یکی قابل شناسایی نیست که با این یکی میشه 22 تا از جانباختگان معدن بیرون آورده شدن. اما تا 33 نفر بخشی موندن کار امداد ادامه داره.
انفجار در معدن زمستان یورت که در نزدیکی آزادشهر واقع شده است، صبح چهارشنبه روی داد. هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها از اعلام نتایج اولیه بررسی صلاحیت داوطلبان این انتخابات در روز یکشنبه خبر داد. فرهاد تجری، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، مهلت دریافت اعتراضها به نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان را پایان روز 18 اردیبهشت ماه اعلام کرد. به گفته وی، نتایج قطعی بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها روز 20 اردیبهشت اعلام خواهد شد. انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری روز 29 اردیبهشت ماه برگزار می شود. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز شنبه راه اندازی وبسایت کاریابی توسط محمد باقر قالیباف را غیرقانونی دانست. وی به خبرگزاری ایلنا گفت که بنابر اعلام بخش حقوقی وزارت کشور، راه اندازی سایت کارانه توسط یکی از نامزدهای ریاست جمهوری هم جنبه تطمیع دارد، هم شائبه خرید و فروش رأی در آن وجود دارد. محمد باقر قالیباف روز پنجشنبه از راه اندازی سامانه ملی کار خبر داد و از جویندگان کار و کارآفرینان دعوت کرد تا در این سامانه ثبت نام کنند. هومن
سپاسگزارم از همکارم مهتاب وحیدی راد. در مجله نیمه شب امشب درباره انتخابات فرانسه هم صحبت خواهیم کرد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان هم فهرستی درباره خواسته های اهل سنت از رئیس جمهوری آینده منتشر کرده. علاوه بر این درباره ریاست جدید دفتر سیاسی حماس خواهیم شنید. با یک کارشناس در این باره گفتگو خواهیم کرد. اینها و بیشتر در مجله نیمه شب امشب. همچنان داغ‌ترین خبر انتخابات ریاست جمهوری و مسائل حواشی اون هستش. احسان مهرابی همینک در استودیو همراه ماست تا درباره آخرین تحولات در این باره صحبت کنیم. احسان، بدون فوت وقت، امروز مستند حسن روحانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری از تلویزیون ایران پخش شد. در این مستند گویا بخشایی سانسور شد. اما قبل از اون به ما بگو که چه مواردی به تصویر کشیده شده بود و جزئیات این سانسورها چه بوده؟
در مستندی که روز شنبه از تلویزیون ایران پخش شد، صحبت‌هایی که در یک جمع دانشجویی شده بود، بخش‌هایش مربوط به حصر میرحسین موسوی و کروبی بود و بخش‌های مربوط به توافق اتمی وین و همین سانسور شده بود. همینطور تصاویری از محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران هم بر اساس اعلام ستاد آقای روحانی سانسور شده بود. صدای بخش‌هایی از این مستند که سانسور شده بود که مربوط به حمله به سفارت عربستان سعودی و تایید توافق اتمی وین از سوی آیت الله خامنه ای بود رو میشنویم.
حمله عده‌ای نابخرد به سفارت یک کشور خارجی که نظام را ماها و بلکه سالها با بحران جهانی مواجه میکند، اقدام علیه امنیت ملی محسوب نشده و با متهمان آن با رأفت اسلامی رفتار میشود. برجام خوب یا بد، قتل فتو یا ترکمانچای، با نظر مستقیم رهبر انقلاب تایید و با سفارش ویژه ایشان 20 دقیقه‌ای تصویب شد. اگر انتقادی دارید به کل نظام وارد کنید.
این سانسور شده بود.
این بخش ستاد آقای روحانی این بخش رو منتشر کرده و اعلام کرده که سانسور شده. یک بخش دیگر هم مربوط به نام بردن از میرحسین موسوی بود که در حصر هست، که اون بخش هم سانسور شده، که اون بخش رو هم میشنویم.
این بخش هم سانسور شده بود و کلن در مجموع 3 بخش بوده، درسته؟
در واقع بر اساس اعلام ستاد آقای روحانی حدود 6 دقیقه سانسور شده
از مجموع 30 دقیقه
سانسور شده، که یک بخش هم مربوط به توقیف دارایی های ایران در آمریکا در دولت آقای احمدی نژاد هست که به گفته آقای روحانی اون دولت اقدامی برای خارج کردن اونها نکرده با وجود اینکه میدونسته در خطر بوده، و آقای روحانی میگن که قوه قضاییه هم در این باره اقدامی نکرده، که صدای اون بخش رو
هم داریم بشنویم.
چرا 2 میلیارد دلار پول ما که در سال 87 میشد همشه بردارن، چرا نکردن؟ ما اینه نوشتیم به قوه قضاییه رسیدگی بکنه، امیدواریم انشاءالله رسیدگی بشه. حالا امید که بد نیست، وقت به ما میگن شما چرا لبخند میزنید با آمریکایی‌ها؟ ما لبخند میزنیم، شما پولا رو دادید با آمریکایی‌ها.
آقای روحانی در این فیلم به موضوع بحران ریزگردها، بحران گرد و غبار در خوزستان اشاره کردن، بحث حقوق زنان برای حضور در جامعه، حضور زنان در مسابقات ورزشی و نام کوچک قهرمانان زن را بردن، به بحث حقوق قومیت‌ها اشاره کردن و راه اندازی کرسی زبان کردی، در بخش‌هایی هم به توافق اتمی وین اشاره کردن، تکرار کردن که با شعر و شعار نمیشه کشور را اداره کرد و بر شعارشون با عنوان دوباره ایران تاکید کردن و گفتن که با همین عنوان دوباره وارد عرصه انتخابات شدن.
احسان، همزمان محمد علی وکیلی سخنگوی ستاد آقای روحانی هم خواستار اون شده که محمد باقر قالیباف نامزد انتخابات و خب از رقبای آقای روحانی هم درباره فعالیت‌های تجاری فرزندش توضیح بده. جزئیات اون رو هم لطفاً به ما بگو.
آقای وکیلی با اشاره به اینکه آقای قالیباف در مناظره به واردات کالا از سوی دختر وزیر آموزش پرورش دولت آقای روحانی اعتراض کرده بودند، گفتند که اگر اون اشکال داره، اقدامات تجاری فرزند آقای قالیباف هم اشکال داره، و گفتند که حالا به تعبیر ایشون فعالیت تجاری پسر آقای قالیباف و همینطور مؤسسات غیر انتفاعی و مدرسه‌ای که دارن در خارج و داخل کشور زبان زد هست. اشاره آقای وکیلی به خبریه که قبلا برخی از وبسایت‌ها اعلام کرده بودند که پسر آقای قالیباف مدیر عامل یک مؤسسه‌ایه که اون مؤسسه یک مرکز دبستانی و پیش دبستانی داره در یک زمین بسیار بزرگ در منطقه سعادت آباد. در مورد دست داشتن فرزند آقای قالیباف در فساد بنیاد تعاون ناجا که در سال 94 گزارش‌هاش منتشر شده بود هم پیش از این خبرهایی منتشر شده بود، اما سخنگوی قوه قضاییه این خبرها رو تکذیب کرده بود. عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت آقای خاتمی هم در توییتر خودش نوشته بود که برادر آقای قالیباف زمانی که ایشون فرمانده نیروی انتظامی بودن دستگیر شدن. سال 84 هم رقبای آقای قالیباف اعلام کردند که برادر آقای قالیباف به جرم قاچاق کالا دستگیر شدن، اما این گزارش ها رو مقامات رسمی تایید نکردن. آقای قالیباف در مناظره روز جمعه همچنین خواستار این شدن که نامزدهای انتخابات ثروت خودشون و نزدیکانشون رو در مناظره بعدی اعلام بکنن. امروز هم خبرگزاری تسنیم و خبرگزاری فارس وابسته به سپاه گزارش هایی رو در این باره منتشر کرده، اما موضوع ثروت مقامات پیش از این قوانینی که دربارش وجود داشته محرمانه است و تقریبا خیلی پیچیده است که بشه این ثروت رو اعلام کرد. چرا که هیچ مکانیزمی برای راستی آزمایی اون وجود نداره و اگر فردی اعلام کنه من این ثروت رو دارم، تقریبا هیچ مکانیزمی وجود نداره که بشه ثابت کرد که آیا درست میگه یا نه.
سپاسگزارم از همکارم احسان مهرابی. اما در ادامه ازتون دعوت میکنم که نظر چند نفر از شنوندگان رادیو فردا رو بشنوید.
من میخوام بگم این که کارهایی که آقای روحانی کرده بهداشتش رو به باره ترس کنم، الان یه بیمارستان میری با کمترین پول میده، یه آقای رئیسی مثلا چه باز بکنه کارهای احمدی نژاد و چجوری باز کارهاش رو دیف بکنه که حالا تازه مناظرم میخواد برش بیزاره بگه مردم ایران رو نفهم فرض کرده، دو سکه که بودن 95 تومن یک کنیم تحویل داده، دلاری که 970 تومن بوده 3700 تومن، اجازه مناظره میخواد.
در مناظره هیچ کدام اسمی از موسوی و کروبی و خانم رهنمرد نبردند. آقایان نترسید الا اقل یک اسمی از زندانیان سیاسی ببرید.
من یه پیام داشتم برای آقای میرسلیم، تو که میدونی رأی نمیاری چرا وقت رو میگیری، چرا ضرر به بیت المال میزنی؟ تو مگه نمیگی من مؤمن و اصولگرا سنتی هستم؟ خب برو کنار تا بقیه بینم میتونم چیکار بکنم.
در رابطه با این انتخابات، اینا هیچ کدوم از آقایون نماینده های ما ایرانیان نیستن، چون هیچ کدوم نمیتونم خنده بر لبان ما ایرانی ها بیارم، چون همگی با سنت های ما ایرانی ها مخالفم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان و از چهره‌های اثرگذار اهل سنت در جریان خطابه‌های نماز جمعه گفته که خواسته اهل سنت آن است که رئیس جمهوری آینده ایران برای جامعه اهل سنت فردی مفید و مؤثر باشد. مولوی عبدالحمید مجدداً به اصل 115 قانون اساسی اشاره کرده که بر مبنای آن اعتقاد به مذهب شیعه از شرایط اصلی تصدی پست ریاست جمهوری عنوان شده و خواستار تغییر آن شده است. سمیرا قرایی در گفتگویی با محمد جواد اکبرین، کارشناس امور دینی و مذهبی، نخست از وی پرسیده که آیا فرد مورد اشاره مولوی عبدالحمید در میان نامزدهای فعلی ریاست جمهوری وجود دارد و آیا در انتخابات پیش رو نامزدی هست که به مسائل اهل سنت اشاره‌ای کرده باشد؟
به نظر میرسه که مشکل قبل از اینکه به اشخاص برگرده و اینکه ما در اشخاص و نامزدها پیدا بکنیم خصوصیت کسی رو که مثلا به تعبیر مولانا عبدالحمید بیشتر مفید هست به حال اهل سنت، باید مشکل رو در ساختار جستجو بکنیم. هر یک از این نامزدها بیان نمیتونن، حتی اگر بخوان هم نمیتونن اون چیزی که خواسته اهل سنت هست رو به جا بیارن. اگرچه من فکر میکنم ترکیب تیم آقای دکتر روحانی و کارنامش و کسانی که در دولت آقای خاتمی هم بودن و حالا تو دولت ایشون هم هستن، مجموعه اینها و هوادارانشون نشون میده که اونها قاعدتاً میتونن فضای بهتری رو ایجاد بکنن برای رسیدن اهل سنت به مطالباتشون، نه تازه استیفای مطالباتشون.
آقای اکبرین، فکر میکنید که چرا اینقدر جای مسائل اهل سنت در رقابت‌های انتخاباتی خالی است و اینکه آیا در فرهنگ شیعیان اگر که کاندیدایی بیاد راجع به اهل سنت حرف بزنه مقبول و پسندیده است و باعث میشه که به سمت اون کاندیدا گرایش بیشتری نشون بدیم یا خیر؟
دو تا مسئله از اینجا. یک مسئله حقوق شهروندیه که انتخاب کردن و انتخاب شدن جزء بدیهیات این حقوقه. یعنی شما وقتی یه قانون اساسی دارید که در این قانون اساسی ادعاتون این هست که میخواید حقوق شهروندی رو تأمین بکنید، دیگه نباید شیعه سنی جدا بکنید تو استیفای حقوق. اهل سنت هم مثل شیعه، حتی شامل بقیه هم باید بشه، این اصلی که عرض میکنم، یعنی بقیه اقلیت ها هم باید شامل این ماجرا بشن، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن دارن. کسی نمیتونه این حق ازشون بگیره. یعنی حتی قانون اساسی ما هم در بخشی از اصول خودش دچار این تناقض هست. قانون ایراد داره، باید یک دوره دیگه درست بشه و یکی از چیزایی که باید توش درست بشه این است که در حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن هیچ تفاوتی نباید بین شیعه و سنی و سایر اقلیت‌ها باشه. بله، برای حفظ یه سری چیزهای اسلامی در جامعه قانون اونم راه‌های خودش رو پیش‌بینی کرده. این مشکل اول. مشکل دوم خیلی سریع بگم و رد بشم، مسئله فراتر از قانون، فراتر از آموزه‌های دینی و فراتر از آموزه‌های سنتی است. مسئله تعصبه. تعصب یه امر اخلاقی است، یک آفت اخلاقی است که بخشی از جامعه به ویژه دینداران جامعه مبتلا بهش میشن و حالا که قدرت دست بخشی از دیندارانه، یا به تعبیر دقیق‌تر بخشی از قدرت دست بخشی از دیندارانه، اونها وقتی تعصب به خرج میدن در مسئله تشیع و تسنن کار رو پیچیده‌تر می‌کنه.
و آقای اکبرین، خیلی کوتاه در نهایت، اینکه آیا به لحاظ فقهی قابل قبوله که یک فرد سنی مذهب ریاست مردمی رو بر عهده بگیره که اکثریتشون شیعه هستند؟
اصلا ما همچین چیزی رو نداریم. یعنی یک مستند صحیح و قابل اتکا که به ما بگه که یک سنی نمیتونه مثلا رهبری جامعه شیعی رو به عهده بگیره. ببینید، اولا شیعه و سنی شاخه هایی از اسلامن و اصلا این فاصله و مرز پررنگی که شما میبینید در صدر اسلام نبوده. اصلا چیزی به نام شیعه و سنی ما نداشتیم. حتی برخی از شعارهای شیعی که امروز تبدیل به اصول لایتغیر شده، مثل گواهی دادن به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام در اذان، این جزء مستحبات اذانه، جزء واجبات اذان نیست. خلاصه میخوام عرض بکنم که همچین آموزه ای ما در شیعه نداریم و اصلا شیعه و سنی اونقدر تفکیک نشدن در مسلمان بودن که یک گروه رو بخوایم منع بکنیم از رهبری گروه دیگری.
گفتگوی همکارم سمیرا قرایی بود با محمد جواد اکبرین، کارشناس امور دینی و مذهبی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مسئولان انتخاباتی فرانسه نسبت به بازنشر اطلاعات هک شده از تیم کمپین امانوئل مکرون نامزد میانه‌روی ریاست جمهوری هشدار دادند. در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که روز یک شنبه برگزار می‌شود، امانوئل مکرون و مارین لوپن رهبر ناسیونالیست راست تندرو با هم رقابت دارند. بکتاش خمسه‌پور درباره تازه‌ترین تحول در ارتباط با دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه دیدگاه یک کارشناس را جویا شده است. سعید پیوندی در پاریس.
در فرانسه همونجوری که میدونین از نیمه شب جمعه به بعد هر نوع صحبت کردن و یا تبلیغ برای یکی از دو نامزد انتخاباتی تا رأی گیری روز یکشنبه ممنوعه. بنابراین همین موضوع باعث میشه با توجه به اینکه این اتفاق در چند ساعت پیش از پایان مهلت قانونی به وقوع پیوسته، به طور واقعی تأثیری در نتیجه انتخابات و یا افکار عمومی نداشته باشه و بحث ها الان بیش از اینکه بر سر محتوای این مدارکی که هک شدن و بهشون دست بر زده شده باشه، بیشتر بر سر اینه که احتمالاً از کجا بوده، آیا تقلبی هستن یا واقعی هستن و یا اینه که حاوی چه چیزهایی به طور کلی هستن.
آقای پیوندی، در همین ارتباط سایت ویکیلیکس لینک این اسناد رو منتشر و اشاره کرده که مسئول درز این ده ها هزار سند نیست، اما نگفته این اسناد رو از کجا کسب کرده. ضمن اینکه ستاد انتخاباتی امانوئل مکرون هم گفته که هیچ یک از اسناد درز شده مسئله خاصی ندارند، هرچند گفته اونهایی که این اسناد رو پخش میکنند گویا اسناد کذبی هم به اسناد واقعی اضافه میکنند. چقدر این تصور میتونه واقعی باشه که حکومت روسیه که زن اون میده مانند اون چه که گفته میشد در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم گویا صورت گرفته بود، پشت چنین تحرکاتی قرار داشته باشه؟
در حقیقت مهمترین بحثی که الان در رسانه‌های فرانسه وجود داره همین موضوعی که شما بهش اشاره کردین، برای اینکه یه نوع شباهت حیرت انگیزی وجود داره بین اتفاقی که برای آقای مکرون از دیروز افتاده و اتفاقاتی که برای حزب دموکرات و خانم کلینتون در امریکا افتاد. دو تا فرضیه الان در فرانسه بیشتر مطرح است. فرضیه اول اینه که با توجه به اینکه در روزهای پیشتر دو تا از سایت‌های روسیه مدارک مربوط به وجود یک حساب مخفی مکرون در باهاما، حسابی که برای فرار از مالیات هست، را منتشر کردن با امضای جعلی او، و چون الان حدس قوی اینه که این روسیه بوده که اینا رو منتشر کرده، برای اینکه اون خبرگزاری وابسته به روسیه هستن که اونا رو به طور عمده پخش کردن، در نتیجه نگاه ها متوجه روسیه است. ولی برخی دیگه معتقدن که راست افراطی امریکا در چنین کاری هم میتونست دخالت داشته باشه، ولی همینجوری که به درستی رسانه‌های فرانسوی هم بهش اشاره کردن، پی بردن اینی که چه کسی در واقع عامل این درز و یا این دزدی اینترنتی هست واقعا حداقل دو یا سه روز زمان میبره و خیلی زوده که در موردش بشه اظهار نظر کرد.
حالا گذشته از این صحبت ها، چه انتظاری میشه داشت از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه؟ همه نظرسنجی ها حکم میکنه که امانوئل مکرون با فاصله بسیار زیادی و با توجه به حمایت همه جریان های اصلی سیاسی فرانسه برنده انتخاباته.
بله، من فکر میکنم که در حقیقت موضوع اصلی برای یک شنبه شب موقعی که در دفترهای رای گیری بسته میشه احتمالاً پیروزی آقای مکرون نیست، برای اینکه فاصله او با خانم لوپن تا اون حده که امکان این که این تغییر بکنه بسیار ناچیز هست بر اساس همه پرسیا. اون چه که در فرانسه به نظر من امروز بسیار اهمیت داره میزان رای راست افراطی است که با شعارهای خارجی ستیزانه یا بازگشت به فرانسه و ضد اروپایی و ضد جهانی شدن یه نوعی در حقیقت چرخش اساسی میخواد در فرانسه ایجاد بکنه و نماینده یه تفکریه که بسیار افراطی هست و بحث بر سر سطح آرای خانم لوپن هست. یعنی اگر ما با سطحی حدود مثلا 30-32-33% که در واقع معقولتر است مواجه باشیم، میشه گفتش که جامعه به طرف یک بحران بزرگ نمیره، ولی اگر ما بالاتر از 40% برای راست افراطی رأی داشته باشیم یک شنبه شب، میشه گفت که جامعه فرانسه واقعا طرف یک شرایط حادتری میره که با اینکه آقای مکرون برنده میشه ولی وجود 40% یا 45% از افکار عمومی که از راست افراطی حمایت میکنند یک بحران و یک مسئله حاد و یک گره بزرگ در مرکز سیاست فرانسه است.
گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با سعید پیوندی، کارشناس سیاسی در پاریس. اما چند روز بعد از اعلام بازنگری در اساسنامه جنبش فلسطینی حماس، این سازمان از انتصاب اسماعیل هنیه به ریاست دفتر سیاسی حماس خبر داد. پیش از آقای هنیه، خالد مشعل عهده‌دار این سمت بود. ساعتی پیش در گفتگو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، نخست از او پرسیدم رقبای اسماعیل هنیه برای ریاست دفتر سیاسی حماس چه کسانی بودند و تفاوت او با این افراد چه بود؟
ما آقای ابو مرزوق رو داشتیم، آقای نزال رو داشتیم، این دو نفر به اصطلاح جناح‌های دیگه‌ای از حماس رو نمایندگی می‌کنن، به خصوص آقای مرزوق و اون جناح نسبتاً رادیکال‌تر در درون حماس تعلق داره و این انتخاب آقای هنیه به نوعی نشون دهنده اینه که اون جناح پراگماتیستی که خود آقای خالد مشعل یعنی سلف ایشون هم بهش وابسته بوده، قدرت رو تونسته دوباره در دست بگیره. در نظرم بگیریم که خب آقای هنیه کارنامه‌ای که داره مجموعاً نشون میده که در قیاس سایر رهبرای حماس آدم عملگرایی است. کسی بود که اون ترورای وسیع رو در درون خاک اسرائیل شروع شده بود، سال 2005 با کوشش این فرد نقطه پایان برش گذاشتند و تا حدود این تحولات جدید در درون حماس و حتی نزدیکی که اخیراً دوباره داره با طرف الفتح صورت میگیره، اینها همه بدون تأثیر گزاری آقای هنیه نمیتونست باشه.
انتصاب ایشون به ریاست دفتر سیاسی سازمان حماس چه تأثیری بر سیاست این سازمان در قبال ایران خواهد داشت؟
واقعیتش اینه که رابطه حماس الان 4-5 سال یا دقیق‌تر بگیم از جریان بهار عربی و نفوذش به سوریه و اینکه حماس در برابر این قرار گرفت که آیا با سوریه و ایران بمونه یا نه به اصطلاح به کشورهای مقابل گرایش پیدا بکنه، از همون موقع خراب شده. خب ما می‌دونیم آقای خالد مشعل مقرش موقعی دمشق بود، بعد از این جریانات مجبور شد اونجا رو ترک بکنه، به قطر، به ترکیه و جاهای دیگه بره و همچنان این نوع نگاه حماس و اینکه نخواست در کنار رژیم سوریه بیسته یکی از عوامل عمده تنش و سردی روابط بین حماس و ایران بوده. اون چیزی که الان اضافه شده به این عامل اختلاف موازه تازه حماس هستش، یعنی که خب ما می‌دونیم همین دوشنبه گذشته منشور این سازمان تا حدودی تغییر داده شد، تلویحاً مرزه 1967 پذیرفته شده و این معنا که حماس اعلام آمادگی کرده که در چارچوب مرزهای 1967 کشور فلسطینی تشکیل بشه و خب همچنین تلاش‌هایی هم در رابطه با فت داره صورت میگیره با تشکیلات خودمختار فلسطین که در همه این موارد لزوماً خوشایند ایران نیست. ایران همچنان سیاست رسمی که اعلام میشه نابودی دشمن صهیونیستی یا حد اکثر دیگه انعطافی که نشون داده میشه اینه که باید رفراندوم در کل سرزمین فلسطین و اسرائیل برگزار بشه و مردم کلاً تصمیم بگیرن. این اصولاً موجودیت اسرائیل اصولاً ایران به رسمیت نمیشناسه. اینها همه مسائلی است که همچنان میتونه در رابطه میان حماس و ایران نقش بازی بکنه. عنوان اختلافشون هرچند که آقای هنیه در قیاس با آقای مشعل یه مقدار موضع معتدل‌تر و نزدیکتری به ایران داشته.
با وجود آقای هنیه در رأس این سازمان و همچنین بازنگری در اساسنامه حماس، چه چشم‌اندازی رو به نظر شما شاهد خواهیم بود در قبال سیاست‌ها و عملکردش در آینده؟
در مجموع برمیگرده به این که معادله قدرت در درون حماس چجوری رقم بخوره، این انتخاباتی که انجام شده چقدر واقعا دوباره به قدرتگیری جناح پراگماتیست درون حماس کمک بکنه. از یاد نبریم که به هر صورت آقای هنیه در همین 10 سالی که در رأس این تشکیلات حماس در غزه بوده، 2-3 جنگ نسبتاً گسترده رو با اسرائیل داشته و ایشون خودش هم در این جنگ ها نقش بازی کرده، حالا چه تصمیم مشخص خودش چه زیر فشار نیروهای رادیکال تر درون حماس. بر صورت اون نیروهای دیگه غیر پراگماتیست رادیکال در درون حماس همچنان قدرتمند هستند، بنا به تجربه‌ای که ظرف این مدت به دست آوردن که با قهر نمیتونن لزوماً به جایی برسن و در عین حال انزوای بین‌المللی هم روبرو هستن، مشکل رابطه با مصر رو دارن که دیگه نباید با اخوان المسلمین رابطه داشته باشن، به همه این دلایل خب داره تغییر موضع دادند. باید دید که آقای هنیه چقدر میتونه این خط رو همچنان تحکیم بکنه، پیش ببره، یک سیمای بهتری در عرصه بین‌المللی از حماس ارائه بکنه، اتحاد و نزدیکی با الفتح رو پیش ببره و بتونه جامعه بین‌المللی رو متقاعد کنه که به عنوان یکی از طرف‌های مذاکره در مسئله فلسطین به رسمیت شناخته بشه. همه اینها در گروه اینه که در معادلات قدرت در درون حماس آقای هنیه چقدر بتونه این خط پراگماتیسم خودش رو جا بندازه و نیروهای رادیکال رو عقب بشونه.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین المللی بود که ساعتی پیش با او گفتگویی داشتم درباره انتصاب اسماعیل هنیه به ریاست دفتر سیاسی حماس.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
با اعلام ساعت 30 دقیقه بعد از نیمه شب در ایران به سراغ باقی این برنامه مجله نیمه شب رادیو فردا میریم. همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در برابر تیم ملی فوتبال ساحلی تاهیتی در حال مسابقه هستش و برنده این بازی نقش تعیین کننده‌ای داره در نتیجه نهایی این مجموعه، این سری بازی‌ها. همینک حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ورزشی همراه ماست تا در این باره گفتگوی بیشتری داشته باشیم. آقای روشنزاده، سلام بر شما.
سلام بر شما یسکری و سلام بر شنوندگان ارجمند. در خدمتون هستم. مسابقه ایران و تاهیتی در مرحله نیمه نهایی جام جهانی فوتبال ساحلی در باهاما ادامه داره. مسابقه در حقیقت من بسی بگم تموم شده، رسیده به ضربات پنالتی. 3:12 رو پشت سر گذاشتن. در تیم ایران من بسی بگم که بازیکنان محمد احمدزاده، حسن عبداللهی، بلوکپاشی، اکبری، مسیگر، میرشکاری، از این نازم اینا به تناوب وارد بازی شدن. 12 دقیقه اول من بسی بگم که 0-0 مساوی شد و هر دو طرف با احتیاط بازی میکرد، در ایران و تاهیتی، البته با چند خطر روی دروازه ها و درخشش دروازه‌بان ها. وقت دوم، 12 دقیقه دوم، یک گل برای ایران داشت در 18 توسط علی ناظم که یک توپ دیگه هم به تیر دروازه خورد و ما مشتی بگم که تیم مقابل شانس آورد. بعد از گل تاهیتی چند حمله خطرناک روی دروازه ایران داشت که دفع شد و به طور کلی بعد از گل ایران با احتیاط بیشتری بازی میکرد و بازی در اختیار تاهیتی بود. تا این وقت هم، یعنی وقت 12 دقیقه دوم هم تموم شد و در وقت سوم 12 دقیقه با حمله تاهیتی شروع شد و 26 یک توپ سخت و خطرناک رو پیمان حسینی دروازه‌بان تیم ملی ایران دفع کرد، حفظ کرد، ولی بعد در 32 گل مساوی توسط تپا بازیکن خط حمله تیم تاهیتی وارد دروازه ایران شد و 1-1 بازی مساوی شد. وقت سوم، یعنی 36 دقیقه، جمعاً 1-1 مساوی تمام شد. 3 دقیقه به وقت بازی اضافه کردن و همچنان بازی مساوی بود و کار به ضربات پنالتی کشیده شد که دو تیم استراحت کوتاهی داشتن و داوران ضربات پنالتی رو شروع کردند و ایران با یک ضربه الان پیش از توسط علی ناظم.
خب همین الان که داریم صحبت میکنیم پنالتی در جریان لحظات خیلی حساسی هست. اگر که فرصتی هست فقط میخوام خیلی کوتاه بگید که در صورتی که هر کدوم از این دو تیم پیروز میدان بشن بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟
هر تیمی برنده بشه در این مسابقه تا حدود نیم ساعت دیگه حریف آیندهش در فینال معلوم خواهد شد. در حقیقت برنده بازی الان ایران تاهیتی به فینال جام جهانی فوتبال ساحلی میره و ایران اگر برنده بشه برای اولین بار خواهد بود در تاریخ و حریفش یکی از دو تیم ایتالیا یا برزیل خواهد بود که تا نیم ساعت دیگه بازی دیگر نیمه نهایی رو برگزار خواهند کرد. آیاسکلی
و گویا تا الان هم به صورت سنتی معمولا برزیل در مقابل پرتغال بازی می کرده در این مجموعه بازی های فوتبال ساحلی و بین این دوتا تیم رقابت اصلی بوده.
بیشتر در طول تاریخ، یا تاریخ جام جهانی فوتبال ساحلی زیاد طولانی نیست مثل جام جهانی فوتبال میچمن، ولی چند در همین مدت کوتاهی که از سال 2005 تا حالا که این بازی ها شروع شده، من بایستی خدمتون بگم که بیشتر برزیل قهرمان بوده، پرتغال هم نقش داشته، ایتالیا هم بوده و اینا تیمایی بودن که بیشتر در بالای جدول بودن و رسیدن به اون مربع پایانی، یعنی 4 تیم آخر، ولی بیشترین قهرمانی تعلق داره به تیم ملی فوتبال ساحلی برزیل.
خب آقای روشنزاده، الان وضعیت پنالتی ها به چه ترتیب است؟
در حال حاضر که من دارم با شما صحبت میکنم وضعیت پنالتی ها 2-1 هستش به سود تیم ملی فوتبال تاهیتی.
همچنان بسیار خوب. و چقدر یه فرصت
اشتباه کردم، درست میکنم اشتباهمو. 2-1 به سود تیم ملی فوتبال ساحلی ایران هست. 2 پنالتی ایران رو یکی علی ناظمی زده و یکی آقای مختاری. 2 پنالتی ایران بوده که به ثمر رسیده و حالا ما منتظر پنالتی بعدی هستیم.
مثل اینکه همین الان دروازه‌بان ایران یک پنالتی رو گرفت، درسته؟
بله.
بسیار خوب. خب لحظات نفسگیری هست، اما ما باید ادامه بدیم. سپاسگزارم جناب آقای روشنزاده. در بخش‌های بعدی همچنان در این باره صحبت خواهیم کرد، اما در ادامه برنامه دیدگاه‌ها رو خواهیم شنید که کاری است از همکارم فرین عاصمی.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بحث شرکت یا عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو همچنان مطرح است. بعضی مخالفان شرکت در انتخابات میگویند رأی دادن موجب مشروعیت بخشی به جمهوری اسلامی می شود و برخی موافقان هم میگویند برای جلوگیری از عقبگرد به گذشته و بدتر شدن وضعیت زندگی و معیشت مردم رأی می دهند. من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های امروز با حضور 2 کارشناس به این موضوع پرداختم که آیا شرکت در انتخابات به نظام جمهوری اسلامی مشروعیت می‌بخشد یا خیر. با حضور 2 کارشناس، مهران مصطفوی از اعضای همبستگی ملی جمهوری خواهان ایران و از فعالان سیاسی نزدیک به ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری ایران ساکن فرانسه، و علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. با این توضیح که نسخه کامل این مناظره را می توانید در وبسایت و کانال تلگرام رادیو فردا بشنوید. آقای مصطفی، من سوال اولو میخوام از شما بپرسم. شما طرفدار شرکت نکردن در انتخابات هستید، میشه دلایلشون رو برای شرکت نکردن برای ما بگید؟
از دید من شهروند ایرانی باید فعال بشه و در صحنه سیاست حضور پیدا بکنه. کسانی که شرکت میکنن در این انتخابات امضا میکنن که غیر فعال هستند و سرنوشت خودشون رو تقدیم میکنن به رژیمی که در رأسش ولایت مطلق فقیهی است که برای همه امور تصمیم میگیره. اگر ما در 20 سال پیش بودیم میتونستیم بگیم که امکان اصلاح این رژیم به تدریج هست، اما تجربه 20 سال اخیر به ما نشون میده که نه تنها کوچکترین اصلاحی در این رژیم صورت نگرفت، بلکه در مدت 20 سال اخیر بر قدرت ولی فقیه افسوده شده و کسانی هم که شرکت کردند در انتخابات یا در مجلس بودند یا در حکومت بودند پذیرفتند که قانون اساسی فعلی که قدرت زیادی به رهبری میده کف اختیارات اوست و وقتی که کف اختیارات او باشه سقفش به بی‌نهایت میرسه. پس شرکت نکردن فقط مسئله نیست. اگر کسی شرکت نکنه در انتخابات برای اینکه خود رو مسئول نمیدونه، برای اینکه اهمیتی برای کشورش قائل نیست، و یا اگر کسی شرکت نمیکنه و تحریم میکنه و تمام امید خود رو به این میبنده که قدرت‌های خارجی این رژیم رو بردارند، خب این هم یعنی غیر فعال بودند. ما با 3 نوع غیر فعال طرف هستیم و از دید من یک تحریم فعال برای دفاع از حقوق شهروندی و حقوق ایرانی و برای اینکه بالاخره ایرانی از این حالت یأس سر بیرون بیاره و یک افق جدیدی رو در مقابل خودش ببینه، افق نو بدون این نظام و بدون ولایت مطلقه فقیه. این دلیل اصلی من در مخالفت با شرکت در این انتخابات و فعال نبودن در امر این مسئله است.
آقای مصطفی، یعنی شما فکر میکنید که صرفاً با رأی ندادن میشه که این رژیم تغییر پیدا بکنه؟
نه خیر، با رأی دادن اول کار است، آخر کار نیست. هر عمل سیاسی یک سلسله زنجیرهای به هم پیوسته است و شرکت نکردن در انتخابات در مرحله اول نپذیرفتن ولایت مطلقه فقیه است و نگفتن به نظامی است که وضعیت فعلی رو بر ما حاکم کرده. اما این کافی نیست. انسان ایرانی، شهروند ایرانی باید عارف بشه به حقوق خودش و از دیدگاه و نظرگاه دفاع از حقوق شهروندی و حقوق انسان انسانی باید نه به این رژیم بگه. در فعالیت سیاسی در جامعه مدنی یعنی خارج از قدرت، بالاخره گروه‌ها و نیروهای مختلف به هم نزدیک خواهند شد و در این نزدیکی یک آلترناتیو در مقابل مردم ایران ظاهر خواهد گشت. اما در صورتی که در این انتخابات شرکت بکنیم، یعنی پذیرفتیم که ما توانایی نداریم و با این که می‌دانیم این رژیم بد است و انتخاب این بد و بدتر را، بدترین که مقام ولایت مطلقه فقیه است در مقابل ما می‌گذارد، ما توانایی تغییر نداریم و باید به این دل خوش کنیم. اگر تجربه 20 سال اخیر رو در بیابیم، می‌بینیم که به جای اینکه رژیم اصلاح بشود، اصلاح طلبان به تدریج از مطالبات خود کاستن. اگر در اول جریان اصلاح طلبی در زمان آقای خاتمی حتی مسئله تغییر قانون اساسی را هم اعلام می کردن، اما اکنون به رأی دادن برای شهری ها نیز خود رو راضی می کنند.
آقای مصطفی خیلی ممنونم. حالا در مورد مسئله که اشاره کردید به طور جزئی در ادامه صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید که من با آقای افشاری همین مسئله رو مطرح کنم. آقای افشاری، شما مخالف تحریم انتخابات پیش رو هستید، دلایلتون برای شرکت کردن در این انتخابات چیه؟
من ابتدا از اینجا شروع میکنم که عرصه سیاست عملی، عرصه روشنفکری و نگاه‌های خیلی یوتوپیایی و انتزاعی نیست و خیلی وقتا افراد با دیدگاه‌های خیلی خوب و نگاه آرمان‌گرایی، اما به دلیل عدم توجه واقعیت‌های روی زمین در ناخواسته نه تنها زمینه را برای تغییر فراهم نمی‌کنند، بلکه باعث تداوم وضع موجود و خشن‌ترین و بدترین و دورترین جریان حاکم از مطالبات و خواسته‌های مردم میشن. دو تعریف از فعال بودن خب خیلی مهم هست. خب هر کدام از ما میتونیم فعال بودن را بر مبنای نگرش‌های ایدئولوژیک خودمون، علایق خودمون، ترجیحات خودمون یه تعریف ذهنی بدیم، ولی خب این تعریف ذهنی انقدر متفاوت هست که چیزی رو حل نمی‌کنه و اون چیزی که ما بهش میگیم فعال ممکنه دیگری بهش بگه انفعال و کنش پذیری یا منتظر موندن که مثلا شاید دو قرن بعد اتفاقاتی بیفته. مثلا میشه 36 سال واستاد و پیش و چشم بسته و روی هر رویداد سیاسی ایران و داخل نگفت و به بحث‌های خیلی کلی و انتزاعی متوسل شد که این نظام نامشروع هست یا نیست و همه عمل‌های سیاسی رو کول کرد به اون روز مطلوب و زنجیرهایی که خب حداقل در خارج از کشور نیروهای اپوزیسیون قدیمی حتی در سطح خودشون هم نتونستن این کار رو بکنن. اگر نگاه بکنم به گذشتهشون، به مرور زمان کوچیکتر و کوچیکتر شدن و هیچگاه این زنجیرها به هم وصل نشده و تجمع نیروی هم صورت نگرفته. با این مقدمه ها بحثم رو خارج میکنم. این که نظام جمهوری اسلامی یک نظام نامشروع هست، ساخت مطلق قدرت متکی به استبداد دینی بر اون حاکم هست، اصلاح ناپذیر نیست، ما همه اینها موافقم، اما مسیر تغییر از چه راهی میگذره؟ قطعا در 20 سال گذشته که البته این توضیح را بدم، آقای سید محمد خاتمی هیچگاه منادی تغییر قانون اساسی نبوده و واقعا همیشه هم با این تغییر قانون اساسی مخالفت کرده و یکی از ایرادات اصلی آقای خاتمی هم همین هستش که همیشه تغییر قانون اساسی رو مرادف کرده با آشوب و بی‌ثباتی در کشور و صورتبندی غلطی از این امر بروز داده. اما با این نگاه ما برخورد مطلق که از پیشاپیش و بدون توجه به آنچه در صحنه هست چه امکاناتی نیروها در دست دارن به این انتخابات ها نبگیم و به اصطلاح کنار اونها بگذاریم. به نظر من اصلا عدم شرکت در سطح این که یک فرد بگه من کاندیدایی ندارم یا به دلایلی که گفته شد شرکت نمیکنه، اون مورد بحث من نیست، اما رفتن به سمت تحریم، رفتن به سمت رأی ستانی که معنای اون فعالیت رو داره، فقط اعلام موضوع، بیانیه دادن و مصاحبه و اینها نیست، خب الزاماتی داره، شرایطی داره، امکاناتی میخواد. یعنی یک نیروی میدانی در سطح جامعه که در درون ایران هست، نه منی که اینجا نشستم حالا به صلح حرف رو میزنم، در درون ایران اومده باشه به صحنه اعلام کرده باشه که آماده این فعالیت هست و میخواد این تحرک رو انجام بده و بعد به اصطلاح ابزارش هم داره و میتونه این رو هم مستند بکنه. در این شرایط هست یا ارزیابی داره که یک جنبش اجتماعی بالقوه وجود داره و با این تحریم زمینه برای تحرک اون فراهم میشه در افق چشم چشم‌انداز پیش‌دیدنی. من با این معنا اگر شرایط الان ایران در مختصات سیاسی سال 96 این بود، من با تحریم موافق بودم و قطعا هم این تحریم خب متکی به مردم ایران و نیروهای میدانی در داخل است. اما ارزیابی واقع بینانه شرایط کنونی جامعه ایران اینو نشون میده فرسنگ‌ها با این فاصله داره و چنین برآوردی وجود نداره. بنابراین ما با دو راه اینجا مواجه میشیم که آیا در این صحنه که به هر حال یک تفاوتی، البته نه چندان بزرگ، ولی به هر حال تفاوت معناداری وجود داره بین دو تا جریان در این صحنه انتخابات، ما عملمون، فعالیتمون کدوم طرف رو تقویت میکنه؟ البته من با این ارزیابی که ما در 20 سال گذشته وضعیت ایران بدتر شده موافق نیستم. بله، اون ایده اصلاح با توجه به در درون قدرت و استفاده از سازوکار درونی خودش به بن‌بست رسیده، عقب نشینی های صورت گرفته، ولی این رو هم باید گفت که این روند خطی نبوده بلکه فرانشی پیدا کرده، در مقاطعی هم بزرگترین بحران ها رو در طول عمر جمهوری اسلامی براش رقم زده مثل سال 88. اما ما در عرصه جامعه نگاه میکنیم، قطعا جامعه مدنی ایران، عرصه عمومی ایران قابل مقایسه با دهه 60 نیست و این نتیجه همین فعالیت ها هست و مبینه همین نکته اساسی اینجاست. اگر بخوام به روز موعود برسیم، به تغییر از جمهوری اسلامی به یک نظام دموکراتیک برسیم، به یک باره حاصل نمیشه، از طریق یک عمل سیاسی انجام نمیشه، بلکه یک روند هست، یک فرایند هست که باید در مثلا اون هدف گذاری که انجام میشه اون قله نهاییه، ولی باید قله های میانی، قله های کوچک و قدم به قدم اونو هم دید. جنبندی بحثم رو بکنم، من بازم تاکید میکنم در شرایط کنونی ایران در مختصات سیاسی سال 96 به نظر من ریاست جمهوری روحانی در مقایسه با ریاست جمهوری رئیسی و تا حدی محمد باقر قالیبا شرایط رو برای گذار مسالمت آمیز به دموکراسی و مسیر فعالیت ها مساعد میکنه یا از مشکلاتش کمتر میکنه. بعد دیگه از منظر بوروکراسی و دیوان سالاری هم خب دیدگاه های جناح رقیب تبعات انکارناپذیر منفی خیلی بیشتری رو برای جامعه ایران داره، خب از زندگی روزمره و معیشت مردم رو تحت تاثیر قرار میده و به نظر من نمیشه اینها رو نادیده گرفت. و تیم کنونی اگرچه نتونستن کار خیلی خاص و بزرگی انجام بدن، اما حداقل تونستن اون نگاه عقلانی رو به عرصه اداره اجرای کشور به خصوص امور اقتصادی برگردونه و این به نظر من در یک چشم‌انداز 4 ساله بالاخره اینقدر ارزش داره که در این انتخابات به سمت تحریم و روستانی نرفت، از فرصت استفاده کرد تا جنبش اجتماعی دوباره در موقعیتی قرار بگیره آماده بشه تا اون اتفاق بزرگ رخ بده و ساختار قدرت ایران به شکل بنیادین عوض بشه. به هر حال این انتخابات یک ساختار انتخاباتی معیوب و فاصله های زیادی با موازین انتخابات آزاد و منصفانه داره و اساساً منطبق بر چارچوب دموکراسی نیست و برونداد اون هم مستقیماً به دموکراسی منجر نمیشه. اما اینکه چه کسی در دولت باشه غیر مستقیم در مسیر فعالیت های معطوف گذار مسالمت آمیز به دموکراسی اثر گذاره.
خیلی ممنونم آقای افشاری. آقای مصطفی، از دوره اول ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی مشارکت مردم در انتخابات به طور متوسط از 50% کمتر نبوده. آیا میتونیم نتیجه بگیریم که طرفداران تحریم تا کنون موفق نشدن که تأثیر چندانی بر مردم داشته باشن یا دلیل دیگه ای داره؟
ببینید، این چیزی که اولا شما آمار و ارقام رژیم رو طوری باید ما بپذیریم که کاملا درست و صحیحه. من همچین اعتقادی ندارم. دوره‌هایی هستش که شرکت در انتخابات ریاست جمهوری زیر 50 و بسیار زیر 50% بوده، مثل انتخاب آقای رجایی به ریاست جمهوری که طبق آماری که از وزارت کشور ما داشتیم 3.5 میلیون نفر بیشتر شرکت نکردن در اون انتخابات و اونها جمع آرای آقای بنی صدر و آقای مدنی رو با هم زدن و به اسم ایشون منتشر کردن.
آقای مصطفی، البته من یه توضیحی بدم که این آمار از سوی وزارت کشور اعلام شده و خب البته هیچ نهاد مستقل بین‌المللی و ملی هم بر انتخابات نظارت نداره. این آمار فعلا تنها آماریه که در دست ما وجود داره.
این که تحریم نتوانسته اکثریت رو داشته باشه، این کاملا هر صحیحه. من ادعا نکردم که اکثریت مردم چندین دوره تحریم کردن، اما اگر ما میخواییم تغییری در ایران حاصل باشه، باید فعالان سیاسی و روشنفکرانی باشن که روی حق بایستن، اون چرا که واقعیت هست به مردم بگویند، به جای اینکه نگاه کنن موازنه های قدرت در کجاست و در کجای قدرت میشه بازی کرد، چه قدرت داخلی چه قدرت خارجی. باید به جامعه مدنی دقیقاً روی کرد. ما صحبتمون باید با جامعه و در مسئله حقوق مداری باشه، نه اینکه این رو در نظر بگیریم که موازنه کی در قدرت بیشتره یا کی در قدرت کمتره. من تعجب میکنم گفته میشه که این انتخابات دموکراتیک نیست، گفته میشه حتی این رژیم اصلاح پذیر نیست، گفته میشه حتی تغییر چندانی هم به وجود نیامده. پس چرا باید یک انسان ایرانی برود رأی بدهد و رأی دادنش معنیش این باشه که رژیم ولایت مطلقه یک مشروعیت عمومی در جهان داره؟ میدونید که اینها از روز اول از مردم فقط به عنوان اینکه بتوانند در جامعه جهانی این نمایش رو بدن که مشروعیت دارن، این گونه استفاده میکنن. به خاطر این انتخابات از دید جمهوری اسلامی، بارها اینها مسئولان رژیم این امر رو متذکر شدن که مردم شرکت میکنن برای اینکه نشون بدن این رژیم مشروعیت داره. این رو رژیم به دست میاره، اون چیزی که ما از دست میدیم به عنوان شهروند ایرانی اون حقوق خودمون هست. این که آیا در این 20 سال اخیر وضع بهتر شده، واقعا مسئله فقر رو در نظر بگیرید، مسئله اعدام ها رو در نظر بگیرید، موقعیت جهانی ایران رو در نظر بگیرید، مسئله فحشا رو در نظر بگیرید، مسئله کودکان خیابانی رو در نظر بگیرید، مسئله بیابان شدن ایران رو در نظر بگیرید و مسائل دیگر. هیچ اندیکاتوری وجود نداره که ما با بگه وضعیت بهتر شده. اون چیزی که اصلاح طلبان مدعی هستند، سوال اساسی این است که چه تغییری میخواهند ایجاد کنند وقتی به قدرت میرسند؟ چه چیزی رو میخواهند اصلاح کنند؟ به این سوال اساسی هرگز پاسخی ندادن. برای اینکه پاسخی هم نداره، رژیمی که محور اصلی اون حول ولایت مطلقه فقیه هست قابل اصلاح نیست، قابل تغییر نیست. از این نظر اینکه آقای روحانی باشه یا آقای قالیباف، تغییر چندانی در وضعیت مردم ایران صورت نخواهد گرفت. بخش مهمی از اقتصاد این کشور در دست سپاه پاسداران، بنیادهای مذهبی نزدیک به ولایت فقیه هست، استبداد سیاسی، دستگاه قضایی، همه اینها در دست ولی فقیه هست و اون کاری رو که لازم ببینه انجام میده. در چه جهتی باید از دید من جامعه روشن فکری ایران باید به ملت تکیه کنه، حتی اگر اکثریتی نباشه، حتی اگر یک نفر باشه، باید از حقوق ملت ایران دفاع کرد تا این تغییر در جامعه به وجود بیاد. تا جامعه تغییر نکنه، تا من ایرانی تغییر نکنم، وضعیت تغییر پیدا نخواهد کرد. رژیم حاکم حاصل رفتار ما ایرانیان است. اگر می‌خواهیم این رژیم برود و یک رژیم دموکرات حاصل بشه، باید اول خود را دموکرات کنیم. این مهمترین کاری است که در ایران امروز باید صورت بگیره.
آقای مصطفی، این
یا 10 روز یا 10 سال مهم نیست، اما این کار اساسی است که باید در ایران بالاخره صورت بگیره.
آقای مصطفی، این دموکرات شدن افراد که استفاده کردید از این تعبیر، به چه روشی باید انجام بشه؟
روش‌های بسیار مختلفی داره، از رفتار مرد ایرانی در خانواده با همسرش، از رفتار همسر با شوهرش، از رفتار اونها با بچه‌ها. اینها مسائل ایرانی است که جامعه روشنفکری باید مطرح کنند که چگونه ما می‌توانیم حقوق مدار باشیم، چگونه می‌توانیم رفتار متناسب دموکراتیک داشته باشیم. این مسئله رو متاسفانه همه فکر می‌کنن این قدرت هستش که باید تغییر بکنه تا وضعیت تغییر پیدا بکنه.
و بعد این وضعیت می‌تونه تغییر بده نظام جمهوری اسلامی رو.
در هیچ کشوری در دنیا با رأی دادن دموکراسی حاصل نشده، بلکه با مقاومت به روی حقوق بوده که دموکراسی حاصل شده و این امر اساسی و مهمه.
خیلی ممنون. آقای افشاری، شما چقدر موافقین با این مسئله که آقای مصطفی مطرح کردن؟
من با بخش‌هایی از حرفای شما موافقم و بخش
گذشتهایش نه، به نظرم ارزیابی که ایشون از گذشته و حال دارن چندان با واقعیت ها سازگار نیست و بعد یه نگاه خیلی مطلق انگارانه دارن و یک دوگانه سیایی میکنن که لزوما این دوگانه ها از جنس تضادهای آلترناتیو و بدیل همدیگه نیستن. شما میتونید مبلغ دموکراتیزه شدن جامعه و افراد باشی و در این حال از فرصت موجود استفاده بکنید، اما در خلاء که زندگی نمیکنیم. به اصطلاح به هر حال دولت در زمینه اقتصاد دارم ارزیابی ایشون نقش سپاه در اقتصاد ایران نمیخواد غیر واقع بینانه، دولت بازیگر اصلیه به اصطلاح، و اینکه حالا دولت در اقتصاد در حوزه فرهنگ تا حدی بازیگره، در حوزه های حالا سیاست داخلی و خارجی بازیگر اصلی نیست، ولی کاملا منفعل و بیخاصیت هم نیست. یعنی ما با یک نگاه با هم با واقعیت با اول داشته باشیم، نه ذهنی خودمون به اصطلاح، و بعد ببینیم آیا با توجه به این ارزیابی های واقعی دولتی که بیاد همسو بشه کاملا با ساختار ولایت فقیه و دستگاه سرکوب، این دولت شبش برای جامعه بیشتره و برای اون نیروهایی که میخواد، در آخر یک نیروی میدانی میخواد، یک نیروی باید در عرصه باشه که جامعه را کمک بکنه تا جامعه حرکت بکنه و حالا اون اتفاق بزرگ رخ بده ما به دموکراسی برسیم. این نیرو خب در خلک کار نمیکنه که، باید ببینه که وقتی داره کار میکنه با موانع بیشتری مواجهه یا موانع کمتری مواجهه، و ما در 20 سال گذشته به این معنا تغییر رو در موازنه قوای اجتماعی شاهد بودیم. بحث دولت نیست، موازنه قوای بین ملت و دولت، موازنه قوای بین جامعه و حکومت، این تغییر صورت گرفته. بله با این نگاه ها میشد 36 سال گذشت، 46 سال دیگه هم میگذره و اتفاقی نمیفته، و همش هم ما میتونیم اینجا بیستیم از موضع خیلی بالا و آرمانی هم بگیم که بله به اصطلاح این حکومت این است و بالایی را میتونیم بگیم، ولی این حکومت هم ادامه میده که همه که تا الان ادامه داده، و بعد هم ما اگر میخوام به هر صورت ارزیابی بکنیم باید یک معیار واحدی داشته باشیم، نه استاندار دوگانه. یه جا نمیتونیم بگیم آقا حکومت آمارهاش غلطه، جای دیگه بریم دقیقاً به حرفهای رأس این حکومت ولی فقیهش استناد کنیم، بگیم چون اینها میگوین که هر کسی رأی بده به مشروعیت نظام اضافه میشه، پس هر کس رأی بده اتفاق میفته. در جای دیگه میگیم نه این نظام مثلا در رأی های آقای رجایی 3.5 میلیون مثلا بوده اعلام کرده. من البته در این زمینات تحقیقاتی انجام دادم، قطعا آمارهای رسمی مشمول ایراد هست، ولی اینکه یهو رأی رجایی هم بکنیم 3.5 میلیون در اون مقطع، این هم به نظر من با واقعیت ها سازگار نیست. حالا نمیدونم حالا فرصت دیگه باشه من اون آمار ارقامی که مستنداتی که آقای مصطفی میدن رو بررسی بکنیم، بحث دیگه است، من نمیخوام لزوما اونو قطع بکنم. اما به این معنا اتفاقا بحث مشروعیت بحث خیلی مهمی هست. ببینید مشروعیت به رأی دادن همین نفس رأی دادن نیست، به نفس وجود انتخابات هم نیست. ما از زمان اواخر سلطنت قاجار تا الان انتخابات داشتیم، انتخابات به نفس مشروعیت آفرین نیست. اون چیزی که مشروعیت یک حکومت میده حکمرانی عادلانه است، حکومتی که به هر صورت یک سیاهی بلند بالایی از اعدام و از ترور و از شکنجه و از انواع اقسام نقض حقوق بشر سازمان یافته در کارنامه خودش داره، حکومتی که همین الان قوه قضاییه‌اش سیاسیه بی‌طرف نیست و ده ها دلایل دیگه این مشروعیت نداره. بنابراین اما کسانی که میرن رأی میدن در اعتراض این وضع موجود، در مواجهه به هر یک شکافی در داخل حکومت هست، بخشی هستن که بیشتر به نهادهای انتصابی و وابسته به نهاد ولایت فقیه منوف میدن، بخشی که بیشتر روی جنبه‌های نهادهای انتخابی منوف میدن. بنابراین که بره رأی بره در اعتراض به اون ساختار ولایت فقیه تا هم به مطالبات اونها توجه بیشتری بشه و هم مسیر مبارزات، ببینید مسیر مستقل از این هستش که حالا دو تا جناح حکومت چه فکری میکنه. اون نیرویی که در جامعه مدنی ایران هست میخواد فعالیت بکنه، به هر حال فضا میخواد، یک حالا جدا از این که حالا فضای تنفس، یک فضای مساعد فعالیت میخواد، باید هزینه ها کمتر بشه. خب اینا همه کمک میکنه به طور نسبی در شرایطی که ما یک جنبش آماده ای نداریم که دیگه حالا براش مهم نیست، آمادگی بالایی هم برای پرداخت هزینه داره، و در شرایط رکود کنونی خب چنین وضعیتی حاکم نیست. بنابراین کسی که به این معنا میره رأی اعتراضی میده، میره رأی مشروط میده، میره به اصطلاح سعی میکنه از همین فرصت های نمادین برای بیرون کردن نزدیکان کنونی خامنه ای از مجلس خبرگان استفاده بکنه، این رأی مشروعیت آفرین نیست. و کسانی که اعلام میکنن که نفس رأی دادن در جمهوری اسلامی مشروعیت برای این حکومت و ولی فقیه میاره، خب این حرف که به نظر من به لحاظ منطقی حرف نادرست اما کسانی که اینو میگن خب با نتیجه منطقیش هم بپذیرن. نتیجه منطقیش هست که این نظام مشروعه. اینا افراد ناخواسته عملا برخلاف اون چیزی که دارن میگن فرصت تبلیغاتی برای نظام و به خصوص شخص رهبری ایجاد میکنن. به هر حال حداقل در دو دهه گذشته بیش از 50% رای دادن حالا در گذشته ها به خصوص بعد از اینکه پایبنی سر از ریاست جمهوری عزل شد، خب در اون بعد از اون دیگه اصلا انتخابات رسمی وجود نداشت. اما از دهه 70 به بعد زمان دوم خرداد تا کنون خب انتخابات خط هر رقابت رو داره. من میگم این نگاه صفر و صدی رو نمیشه داشت. من البته به کسانی که اصلاح طلبان پارلمانتاری هستند که انتقاد میکنن ساختار انتخاباتی معیوب جمهوری اسلامی از جنس انتخابات سوئیس هست شدیدا مخالف هستم. در فضای سیاسی کنونی و این که چه کسی به خصوص در مورد رئیسی الان بیاد در اصطلاح بشه رئیس جمهور تا روحانی در مسیر فعالیت ها اثرگذار هست و هم در اداره جامعه.
آقای مصطفی شما در مورد این حرفای آقای افشاری بحث پایانی دارید؟ یه مقداری وقتمونم کم هست، اگر نظری دارید بفرمید.
اصولا آقای خامنه‌ای است که وزیر اطلاعات، وزیر دادگستری و حتی وزیر خارجه رو انتخاب میکنه و در وزیر داخله رو هم همینطور باید نظر بده. خب رئیس جمهوری که این چهار وزیر اصلی رو کاملا در دست نداشته باشه مسلما نمیتواند کاری بکند. نباید فراموش بکنیم که این مسئله انتخاب بد و بدتر نیست، انتخاب بدترین هستش که تصمیم میگیره و در اون بالا نشسته.
متشکرم از هر دو مهمان برنامه، مهران مصطفوی از اعضای همبستگی ملی جمهوری خواهان ایران و علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، و هم ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید. نسخه کامل این مناظره را می توانید در وبسایت و کانال تلگرام رادیو فردا بشنوید.